Celese-i 164.
Ya Allah, ya Allah. Tevekkeltu alallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin ve sahbihi muntecebin cemi'a. بحث ما در بخش 32 در موضوع آیات خلافت و شهادت بود. خب توضیحاتی دادیم قبلا. دو مبحث رو بعد از مطرح کردن آیات خلافت و شهادت، اونجا که عرض کردیم مباحثی در توضیح این داریم، دو مبحث رو اختصاص دادیم به استفاده های اخلاقی از آیات خلافت و شهادت. این دو مبحث مربوط به این. اما مبحث سوم که در این مبحث دیگه بحث از مفاد اخلاقی آیات خلافت و شهادت فعلا میگذریم، ممکنه در این لابلا هم یک اشاراتی باشه ولی فعلا میگذریم. فعلا در مبحث سوم در چی بحث میکنیم؟ در این که یک سوال مطرح، آیا انی جاعل فی الارض خلیفه، فرمایش خداوند متعال که در قرآن آمده فرموده انی جاعل فی الارض خلیفه، خلیفه خدا در چه زمینه؟ چون خداوند دو حاکمیت داره، حاکمیت تکوینی و حاکمیت تشریعی. حاکمیت گردش فلک و حاکمیت قانونگذاری، خداوند هر دو داره. بر این اساس اگر مفهوم انی جاعل فی الارض خلیفه خلافت تکوینی باشه، مفاد آیه یه چیزه. اگر خلافت تشریعی باشه، مفاد آیه یه چیز دیگه است. خب اگر منظور از انی جاعل فی الارض خلیفه خلافت تکوینی باشه، این چی میشه معناش؟ مفهومش چی میشه؟ مفهوم آیه شریفه این خواهد بود که انسان با اختیار خودش زمین رو در اختیار میگیره و در خدمت میگیره، زمین رو استثمار کرده، خیرات زمین رو به دست میاره، با کشت و زرع بر انواع محصولات گیاهی دست پیدا میکنه، با ورود به اعماق زمین ثروت ها و امکانات طبیعی اون را استخراج میکنه، بالاخره کلیه منابع انرژیزا رو استخدام کرده و از همه بهره گیری میکنه. این در صورتی که منظور خلافت تکوینی باشه. در صورتی که منظور از خلافت تشریعی باشه، مفادش چی میشه؟ مفادش میشه یعنی این بشر قانونگذاری میکنه، یعنی بشر هدایت میکنه، یعنی بشر راهنمایی میکنه، بشر رهبری میکنه، بشر راهنمایی میکنه، بشر ولایت بر جامعه بشری پیدا میکنه. این میشه معناش. خب در صورت دومه که به مبحث ما مربوط میشه، ما میخواییم حکم حاکمیتی بشر رو به اثبات برسونیم در اثر این آیات. به تبع این آیات و از مفاد این آیات این رو استفاده کنیم. در صورت دومه که منظور ازش خلافت تشریعی باشه. خب حالا چی؟ ولذا این سوال میمونه جلو ما. در جواب چی بگیم؟ ها؟ در جواب گفته میشه آیه شریفه عنوان خلافت رو به شکل مطلق و به شکل عمومی و کلی گفته خلیفه. حالا خلیفه دو جهت داره و صد جهت داشته باشه. خلیفه خلیفه است، صد جهت هم داشته باشه بازم خلیفه است. قرآن به شکل کلی مطرح کرد، مفادش خلافت و جانشینی است با مفاد و معنی عام خودش. خلافت تکوینی تشریعی هر دو رو شامل میشه. ما گفتیم که اگر خواسته باشیم مطلب خودمون اثبات بکنیم باید آیه دلالت بر خلافت تشریعی بکنه. خب بله، دلالت بر خلافت تشریعی هم میکنه، چون معنای خلیفه یک معنای عام و مطلقی است که همه گونه تصرفات رو میگیره و لذا به مبحث ما مربوط میشه، مبحث خلافت بشر در جامعه بشری کاملا مربوط میشه. به این نتیجه میرسه که علاوه بر توان عملی انسان در زمین در اختیار داشتن آن و توان استثمار زمین، علاوه بر اینها توان و حق اداره حاکمیت را، اداره حاکمیت جامعه را هم داره و میتونه به اجراییات مربوطه بپردازه. خب پس با این سخن مبحث سوم رو پایان میدیم. مبحث سوم میگفت که باید ببینیم آیا این جاعلون فی الارض خلیفه خلافت تشریعی است یا تکوینی. اگر تکوینی باشه به بحث ما مربوط نمیشه، اگر تشریعی باشه به بحث ما مربوط میشه. حالا وقت بنا شد هر دو رو بگه، همه رو بگه، هر چی که در تحت عنوان خلافت باشه بگه. خب پس بحث ما رو هم شامل میشه. پس بشار در هر دو مسئله اختیار داره. خب این مبحث سوم بود. پس با این سخن مبحث سوم رو پایان دادیم. اما مبحث چهار رو، مبحث چهار رو این است که در رابطه با آیات شهادت چی بگیم؟ آیات شهادت به معنی نظارت و رقابت کامله و این رقابت بدون گونه اعمال میشه. چه گونه اعمال میشه؟ این شهادت و رقابت و نظارت و نگهبانی چه گونه اعمال میشه؟ طبیعی است معنای شاهد بودن، شهادت و نظارت اینه که این معنای طبیعیشه که اولا ارشاد میکنه، اول راهنمایی میکنه، بعدا اگر راهنمایی و هدایت فایده نداشت اون وقت به اقدامات دیگری میپردازه. خب خدمت شما عرض شد که پس بنابراین اولین مسئله که آیات شهادت برش دلالت میکنه اینه که باید اول راهنمایی کنه، نصیحت کنه. مقتضای مفهوم نظارت و شهادت اینه. اگر نتیجه نداد، اگر به سرانجام نرسید، در این صورت چی میشه؟ شخص شاهد، شخص رقیب، شخص ناظر با اختیار کامل قانونی و قدرت عملی، قدرت فیزیکی میتونه دخالت کنه، مقام خلافت وزیر مجموعه رو از سمتشون برکنار کنه و از مسیر خلافت اونا رو باز میداره و دیگه در مسیر خلافت جایگاهی نداره، کاملا عزلشون میکنه و مسئولیت رو به فرد دیگری میسپاره. همون گونه که اشاره کردیم در انقلاب ما هم توسط ولی فقیه این چیز صورت گرفت. خب دلیل ما بر این چیه؟ دلیل ما بر این حرف چیه؟ میگیم شهادت معنیش اینه، شاهد بودن معنیش اینه، ناظر بودن معنیش اینه، رقیب بودن معنیش اینه، رقابت و نظارت معنیش اینه. اما اگر بنا باشه معناش فقط اطلاع باشه، خبرنگاری باشه، خب این که شهادت نیست، این که نظارت نیست، اطلاعات، اطلاع رو منعکس میکنه. خب وقتی معنا کلمه شاهد و رقیب معنا میده که بتونه دخالت و اقدام کنه، طرف رو عزلش کنه. بله، اگر اینجور نباشه شهادت فقط معناش استطلاع میشه، انعکاس خبری میشه، یه خبرنگاری میشه. خب این مقتضای معنای شهادته. اولا نصیحت فایده نکرد، قدرت قانونی و قدرت فیزیکی و فرد. نمونه چی؟ ما هم نمونه از پیامبر اکرم داریم، پیامبر اکرم اسلام که در تاریخ اسلام اومده، و هم نمونه از پیامبران دیگه دار. اما از پیامبر اکرم، نمونه ای که از پیامبر اکرم مطرح میکنیم در تاریخ اسلام، پیامبر اکرم با یهودیان پیرامون مدینه برخورد کرد. ابتدا اونها رو با طبق قراردادهایی مکلف کرد که اینجوری برخورد کنن، ولی اونا خلاف کردن. وقتی خلاف کردن، پیامبر اکرم با قدرت کامل قانونی و قدرت کامل فیزیکی تونست اینها رو تارمار کنه. شرحش در کتاب تاریخ اسلام اومده، اینجا دیگه ما نباید به شرح اون بپردازیم. اما در رابطه با پیامبران دیگه که نمونه دوم میشه، نمونه اول برخورد پیامبر اکرم، اما نمونه دوم برخورد حضرت موسی با بنی اسرائیل. کجا؟ بعد از اینکه حضرت موسی به میقات میره، به میقات الهی میره، به قرارداد با خداوند متعال میره، و حضرت موسی علیه السلام برادرش هارون رو به عنوان خلیفه خودش، سرپرست قوم خودش، قوم بنی اسرائیل نصبش میکنه. حالا آیاتش هم میخونیم. توصیه اون و ارشادات لازمم به اون میکنه. پیغمبر خودش با خاطر جمع به اصطلاح به میقات و عدگاه الهی میره. پس از بازگشت وقتی برمیگرده، الله اکبر، مشاهده میکنه که بنی اسرائیل گوساله پرست شدن، به پرستش گوساله فرزی، بت فلزی رو آوردن در قالب یک گوساله بوده. خب پیغمبر چی کار کرد؟ حضرت موسی چی کرد؟ اینها کارهای متعدد قانونی، اختیاری و اختیار قانونی چه داشت و عملا هم انجام داد. توطئه‌گر اصلی رو محاکمه میکنه، محکومش میکنه، بت فلزی رو میسوزونه تا حدی که خاکستر میشه. حالا بت اگر فلزی بوده، اگر چی بوده، به هر حال آیه میگه، بله، در اونجا معلوم میشه که بله جوری بوده که میشد که این رو تبدیل به خاکستر کنه و در دریا بله پخشش کنه. بله، خب و بنی اسرائیل هم به مسیر حق و الهی برمیگردونه، کارهای دیگری هم انجام میده. آیه شریفه چی میگه؟ آیه شریفه سوره طه آیه 86 تا 98. خب دیگه چی؟ قسمت اول هم آیه دیگری، سوره اعراف آیه 142. حالا هر دو این بخش رو میخونیم، هم اول سوره اعراف آیه 142، بعدن سوره طه آیه 86 تا 98. این مسئله کاملا واضح شده، مطرح شده و برخورد حضرت موسی علیه السلام به شکل فیزیکی در اینجا مطرح شده. اما قسمت اول، حضرت موسی وقتی میخواد برای میقات الهی بره، برادرش هارون رو به جانشینی نصب میکنه. و وعدنا موسی 30 لیله، قرآن میگه ما وعده و میقات گذاشتیم با جناب موسی 30 شب. بعدن خداوند از اول که به حضرت موسی نمیگه، خداوند میفرماد و اتممناها به 10. خداوند میگه 10 روز هم اضافه کردیم بر اونچه که به موسی گفته بودیم. خیلی خوب، اختیار داریم. فتم میقات ربه 40 لیله، پس کامل شد میقات خداوندی به 40 شب برای حضرت موسی. میقات ربه 40 لیله. خب حضرت موسی که میخواست بره چی گفت؟ و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اعراف 142. و حضرت موسی به برادرش هارون گفت اخلفنی، جانشین من باش، فی قومی، در قوم من جانشین باش، و اصلح، کار درست انجام بده، کار با صلاح انجام بده، ولا تتبع سبیل المفسدین، احیانا اگر مفسدی مفسده انگیزی کرد تا پیرویش نکنی. خب این قسمت اول، حضرت موسی اینو گفت و رفت برای میقات. آیه های بعد که دیگه در سوره طه آیه 86 تا 98 اومده، اینجور میگه فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا، برگشت موسی به قوم خودش، به نزد بنی اسرائیل، در حال غضب و متاسف و ناراحت. قال الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، به قومش گفت که آیا خداوند به شما وعده خوبی نداد، وعده حسنی نداد؟ افطال علیکم العهد، آیا اون قرار ما برایشون طولانی شد، 10 روز اضافه شد؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا خواستین که غضب خدا شامل شما بشه، برای شما فرود بیاد غضب خدا، بر علیه شما وارد بشه غضب خدا؟ و به این علت بود که گرفتید با قرار داده من مخالفت کردیم. حالا قومش چی جواب دادن، بنی اسرائیل چی جواب حضرت موسی رو دادن؟ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، ما تخلف نکردیم با موعدی که به تو گذاشتیم، با اختیار خودمون. عجب، شما بی اختیار بودیم؟ میگن که میخوان تقصیر بذارن گردن سامری، میگن که ای اومد ما رو گمراه کرد، ما به اختیار خودمون این کار نکرد. ولکن حملنا اوزارا من زینت القوم، ما یه سری چیزای سنگینی از زینت آلات قوم همراه ما بود. چه زینت آلات؟ از زینت آلات قبطیان، مصریان، از اینات آلاتشون با ما بود. حالا چی بوده اینها؟ آیا امانت بوده دست اینها؟ آیا اینکه اینها به شکل طبیعی دستشون بوده؟ چی بوده؟ چه شکلی بوده؟ به هر حال بر ما تحمیل شده بود یه بار سنگینی از زینت آلات قوم مصری، مصریان، قبطیان، از اونا بود. خب اوزارم مزینت القوم، خب فقذفناها، ها اینا ریختیم، یعنی آتش روشن کرده بودن، اینا ریختن تو آتش. و کذالک القى السامری، سامری هم انداخت چیزایی که همراهش بود. چی گرفتن؟ فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار. سامری که اینا رو انداخت، از مجموعه اینها یک بوتی مثلا طلایی، البته طلا نگفته که، عجلا جسدا یعنی یک قیافه گوساله‌ای رو، عجلا جسدا له خوار، این صدا هم میداد. البته در بعضی جاها نوشتن که این جوری بود که باد وقتی بهش برخورد میکرد از توی سوراخ هایی که توی دهنش و حلقش و اینا تعبیه شده بود، صدای گاو بیرون میاد، خوار گاو ازش بیرون میاد. خب اینو دیدیم، خواهد قواهد صدا، بله سامری هم که انداخت اینو بیرون آورد، این رو دید. فقالو، گفتن که هذا الهکم، به ما گفتن این خدای شما اینه. حالا سامری گفته بوده یا جمع دوستان سامری گفته بودن، به ما گفتن که هذا الهکم و اله موسی، این خدای شما و خدای موسی است. عجب. فنسیه، فراموش کرد. افلا یرون ان لا یرجع الیهم قولا، آیا نمیبینن؟ افلا یرون ان لا یرجع الیهم قولا، با این هر چی صحبت میکنن جواب نمیتونه بده. خب اگه خدای شماست جوابی باید بده دیگه. ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، این بت فلزی نفع و ضرری هم برشون نداره، نمیتونه بهشون نفع برسونه، نمیتونه بهشون ضرر برسونه. خیلی چیه؟ ولقد قال لهم هارون من قبل، هارون از قبلشون گفته بود یا قوم انما فتنتم، ای بنی اسرائیل شما رو به فتنه کشندن، شما رو گول زدن، گمراه کردن. باز حضرت هارون بهش گفت، بهشون گفت ان ربکم الرحمن، رب شما خداوند متعال رحمان رحیمه، فتبعونی و اطیعوا امری، از من متابعت کنید. حالا اونا چی کردن؟ قالوا لن نبرح علیه عاکفین، ما ترکش نمی کنیم، ما بر این مشغول عبادتش هست، حتی یرجع الینا موسی. خب قرآن چی میگه؟ میگه حضرت موسی که برگشت غضبناک، متاسف، ناراحت، قال یا هارون، خطاب کرد به برادرش هارون، ما منعك اذ رأيتهم ضلوا، اذ رأيتهم ضلوا، چی مانعت شو اگه وقتی که دیدی اونها گمراه شدن؟ الا تتبعنا فعصيت امري، ای هارون چرا؟ کی جلوت گرفت وقتی دیدی اینا راه خلاف رفتن می اومدی دنبال من؟ فعصیت امری. اینجا نشون میده که اون زمان علاوه بر این که ریش ها بلند بود، موها هم بلند بوده. اینجا نشون میده، آیه شریفه نشون میده که حضرت موسی در برابر سایر بنی اسرائیل حمله میکنه به برادرش و با یه دست ریشش رو میگیره، با یه دست موی سرش رو میگیره. قال یا ابنم، حالا اون التماس میکنه، هارون التماس میکنه، قال یا ابنم، ای فرزند مادرم. خب فرزند مادر که میگن یعنی عواطف و احساسات، اینجور میشه وقتی میگه ای پسر مادرم، عواطف و احساسات طرف رو میخواد جلب کنه. قال ای ابن ام لا تأخذ بلحیتی، پیش منو نگیر، ولا برأسی، سرم هم نگیر، من مقصر نبودم، ولا برأس، انی خشیت، من ترسیدم. از چی ترسیدم؟ ان تقول مزقت بین بنی اسرائیل، این که بعدا بیای بگی بنی اسرائیل رو چند پارچه کردی، متمزقشون کردی، تیکه تیکهشون کردی. ولم ترغب قولی، حتی گفته بودی محافظت کن اونا رو، من اینا رو خواستم یک جا نگاه دارم برای تو و برخورد میکردم، ممکن بود اینا صد پارچه بشن. ولم ترغب قولی، دنبال آیه، آیه میگه حضرت موسی به سامری پرداخت، سامری رو محاکمه کرد. قال فما خطبک یا سامری، تو چه مرگت بود، تو چه کار شده، چرا اینجا رو کردی ای سامری؟ قال بصرت بما لم یبصروا به، من یه چیزی رو دیدم که میتونستم از او استفاده بکنم، از او استفاده ناجور بکنم. من دیدم که از پای بله رسولی که از طرف خدا آمد، از زیر پاش یک، حالا بعدا تاریخ میگن بعد برقی زد، چیزی بود، میگه یه چیزی دیدم. قرآن بیشتر از این که نمیگه، قرآن میگه یه چیزی و دیدم، این اثرگذاره، این اثرگذاره، میتونم از این استفاده شو کنم. بله، به ما بصورت و به یه چیز رو دیدم که بقیه متوجه نشدن. فقبضت قبضتا من اثر رسول، یک قبضه خاک، مثلا حتما خاک منظورش کلمه خاک نداره، یک قبضه یعنی یه مشت خاک از جای پای اون فرستاده خدایی گرفتن. فنبذتها، این رو ریختم اونجا. حالا چی شد؟ آتشی برافروخت، چه کرد؟ دیگه بیشتر از این قایه قرآن نگفت. فنبذتها و کذلک سوللت لنفسی، میگه دلم، نفسم منو به هر حال وادار به این کار غلط کرد. اعتراف میکنه به اینکه خودش کار دلش بوده، کار خودش بوده و نفس خودم منو به گمراهی کشوند. حضرت موسی محاکمش میکنه، محاکمش کش کرد، میگه فذهب، برو، فان لك في الحياه ان تقول لا مساس، تو محکوم هستی به این که در تمام زندگیت دیگه هیچ گونه تماسی با احدی نداشته باشی، یک گونه تبعیدی که با هیچ یک از مردم دیگه تماس نداشته باشی، یک گونه تبعیدی که دیگه نتونی پیش مردم بیایی. البته بعضا هم ممکنه تفسیر شده باشه به این که گفته نمیتونی ازدواج بکنی، اما این معنای اول به گمان من بهتر باشه. بله، انتقول لامساس، بعدا گفت و ان لک موعدا لن تخلفه، ای سامری موعدی هم داری از طرف خدا که قیامتی هست، لن تخلفه. وانظر الى الهك، آیه میگه نگاه کن این خدایی که تو درست کردی، نگاه کن. وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا، این خدایی که تو مرتب موندی پاش وایسادی که همش عبادتش میکردی، بله، لنحرقنه، آتشش میزنی، ثم لننسفنه فلیم نسفا، بعدن پاشش میدیم توی دریا، تو دریا پاشش میدیم، یعنی تبدیل به خاکستر میشه و پاشش میدیم. حالا این از چه جنسی بوده؟ نمیگه دیگه، اون میگه اوزارن من زینت القوم، نمیگه طلا یا چیز دیگه. ممکنه اینا رو بعضا داستان سرایی کنن اینجور بگن، یا بعض روایات داشته باشه که من فعلا با اونا کار ندارم. من خواهم این رو بگم، ما شاهد صحبت ما این چیز دیگریه که الان میخواییم بگیم. وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. انما الهكم الذي لا اله الا هو. تأكيدا اله شما الهی است که غیر از خودش الهی نیست. وسع كل شيء علما، که علم او همه چیز رو شامل میشه. در این آیات الهی میبینیم جایگاه شاهد ربوبی، تحکیمش بر مردم و شخص خلیفه خودش ارائه شده. و خدمت شما عرض شود که ما هم چی میخواستیم نمونه بیاریم؟ میخواستیم نمونه بیاریم از اون جایی که اون کسی که مأمور اداره جامعه و مردم شده وقتی که تخلف بکنه باش برخورد میشه. حالا اینجا هم تخلف، گرچه اینجا تخلف آنچنانی نبود، او عذر داشت، ولی به هر حال تخلف بود. به هر حال حضرت موسی بر اساس همین برخورد کرد، هم با او برخورد کرد، هم با مردم برخورد کرد، هم با توطئه‌گری اصلی برخورد کرد. و آیات دیگری هم داره دیگه، داره فقتلوا انفسکم، باید به شکلی همدیگر رو بکشید. چگونه بکشید اونم نگفته چگونه بکشید، اونم بقیهش توی داستان ها یا توی روایات و اینا اومده که چگونه بکشید. شما خودتون رو باید بکشید یا بعضیتون بعضی رو باید بکشن، چجوری بیشتر از این آیه نمیگه. بقیهش توی باید یا تو روایات باشه یا تو داستان ها باشه. خب شاهد ما در اینجا بر مسئله این است که شاهد ربوبی، خلیفه و ناظر ربوبی، اون شخصیت ما فوق خلیفه در وقت تخلف برخورد میکنه. نمونه اولم که از برخورد پیغمبر با بنی اسرائیل نقل کردیم، اینجا هم برخورد حضرت موسی با بنی اسرائیله. خب البته اونا رو مال مدینه رو نمیتونیم بگیم همه بنی اسرائیل هم، چه بسا اونا به هر حال یهود بودن، اما اینا که این یکی آیه همش در رابطه با بنی اسرائیله. این هم مبحث چهارم. پس خلاصه مبحث چهارم چی شد؟ و خلاصه مبحث چهارم این شد که شاهد ربوبی، شاهدی که خداوند قرار میده بر بالادست اون اختیاردارا و خلفا، با تمام قدرت قانونی و فیزیکی میتونه برخورد بکنه. با آرزوی توفیق برای همه عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.